بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین طاهرین المعصومین و لعنت دائمت علی اعدائه اجمعین. اللهم وفقنا جمیع المشتغلین و رحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. بحثی که بود، حالا علی تقدیری که این مطلب از شیخ باشه، فرق بین قرض و بین بیع، آیا در قرض هم تملیک به عوض هست یا نه؟ خب شیخ نکاتی رو فرمودن علی مناسب الی و عرض کردیم احتیاج به این راه ها نداشت. اصولا این ارتکازی خود ماست، در باب مثل عقود، مثل باب عبادات نیست که شارع ابتداعا جعل بکنه. در باب مثل عقود یا اصطلاح به طور کلی التزامات شخصی، در باب التزامات شخصی چیزی رو که شخص قرار میده در اونها، خود ما کاملا نقش اساسی داریم، یعنی کاملا وجدانی ماست که چه چیزی رو جعل میکنیم، چه چیزی رو به اصطلاح التزام میدیم. و ما در باب قرض عرض کردیم احتمالاتی که هست، این که زمان باشه، مثل من اطلف مال غیر فقوله و زام، این نیست، خب خلاف وجدانه. این ما قرض که میدیم نه به این معنا که تو بیاین تلف بکن بعد زامن میشه، این اباحه معل عوض هم باشه، اگر اباحه معل عوض باشه هنوز به ملک مغرض باقی میمونه، داخل در ملک مختلف نمیشه. نهایت این که مختلف میتونه تصرف بکنه و اگر تصرفی کرد که مطلف این بود، باید بدلش قیمتش یا مثلش بده. و باز مثل بیع بمونه، تملیک به عوض، عرض کردیم ما اصلا عوضی در ذهن اون نمیاد. ما اون چی که در ذهن اون میاد، این مثلا گندم رو در ذمه او قرار میدیم، اونی که انشاء میکنیم اینه. عرض کردیم در باب امور اعتباری میزان همون چیزی که اعتبار میشه و ما ابراز میکنیم. اغرستو که هاده الهنته یا هنته، این به این معناست، اینو در ذمه تو قرار دادم. طبیعتا وقتی در ذمه شد یا مثلشه یا قیمتشه، اگه خودشم موجود بود که خودشه میده. پس بنابراین اونی که ارتکاز ما باش مساعده این است که در باب قرض تملیک هست، این که تملیک نیست، واقعا این قرض ملک طرف مقابل میشه. حالا ادعای اجماع شده که این ملک بعد از قبض، اون بحث دیگریست. و الا اگر ما باشیم و طبق قاعده باید تملیک به مجرد عقد پیدا بشه. اصلا گفتیم فلسفه عقود در زندگی بشر که آثار رو از همون حین انشاء بار بکنن، اصلا این فلسفه عقوده. اگر گفت اغرستو که یعنی ملکتو که، یعنی از الان ملک تو، حالا ادعای اجماع شده که قبل از قبض ملک پیدا نمیشه، این بحث دیگریه، ادعای اجماعی در مقام اومده. و الا طبق قاعده، ولذا فرقش هم با بیع همینه. این چیزایی هم که مرحوم شیخ من قرار بله،
این اجماع رو بالاخره چی تحلیلی
نمیشه؟ خب دیگه حالا اون بحث کبروی کاره که این اجماع از کی آمده، چی جوری آمده، تحقیق صغرویش، چون اجمالاً عرض میکنم بین شیعه بنا نبوده اجماع به خودی خود مصدر تشریع باشه. اهل سنت اجماع رو جز مصادر تشریع میدونن، اهل سنت، یعنی لذا میگن اجماع میتونه عموم کتاب رو تخصیص بزنه، اجماع میتونه سنت رو برداره. مثلا اگه علما در زمان ما اجماع کردن، فرض کنیم که چون قربانی در ایام حج درست تقسیم نمیشه، اصلا قربانی نکنن، ایام حج رو قربانی نکنن، یا مثلا شهرهای خودشون قربانی کنن، اونا میگن این خودش حکم درست میکنه، تشریع میشه. شیعه بناش به این است که اجماع مشرع نیست، مصدر تشریع نیست. خوب دقت کن، مثل فرض کنید مثلا ظاهری ها، یکی از نکات مهم مکتب ظاهری که ابن حزم هم تابع این مذهبه، اونا مثل ما نه اجماع رو قبول دارن نه قیاس رو. من چند بار تحلیل تاریخشم عرض کردم، اینا از زمان دومی وارد فقه اسلامی شد، اجماع و قیاس از زمان دومی رسما وارد فقه اسلامی شد و اونا هم قبول ندارن. وقت اونا از این جهتم باز شبیه مان، فقط ظاهری ها معتقدن اگر صحابه اجماع کردن قبول داریم. ما هم گفتیم اگر طائفه ما یعنی امامیه اجماعی بکنن که ازش کشف قول معصوم بکنیم حجته، لذا اینه که ایشون مخواهد بفهم مرادشون اینه، آیا این اجماعی که در ما نحن فیه هست به شکلی هست که ازش کشف قول معصوم بکنه؟ اگر گفتیم این رو ما به این عنوان بنده سراب و تخصیص آقای بیر گفتیم، اگر اجماع تبنی علما باشه این خیلی ارزش نداره، بنا گذاشتن رو قاعده قبول کرد. اگر اجماع در بین شیعه تلقی باشه، مثل اصول متلقات یا آقای بروجردی فرمودن، تلقی یعنی مأخوذ از اهل بیت علیهم السلام، اگر تلقی باشه این ارزش نداره، اگر تبنی باشه این ارزشی نداره. دو از فقها روی قواعد برداشتن مطلبی رو گفتن. اون وقت این بحث صغرویش، آیا این یکی اینجا تبنی است یا تلقی است، این به کتاب غرض احتیاج داره که فعلا نمیخوایم وارد این بحث بشیم.
اصلی در میان هست که اگر
اصل اول این که با عقل پیدا بشه، قاعده کلی اینه.
نه، من این که اگه در جای ما بین
دیگه از نه قاعده نداره.
تبنی و تلقی شک
کردیم قاعدتا نمیتونیم، نه نمیتونیم، اصل کلی نه. به طور طبیعی اگر مخصوصا آراء بعد از شیخ طوسی باشه غالبا دیگه تبنیه، قبل از شیخ طوسی باشه غالبا ممکنه درش تلقی باشه. یک چیزی نیست، بعدم زمان تأثیر گذاره توی این مسائل. اینطور نیست که ما این مسائل رو بدون عنصر زمان نگاه بکنیم. حالا این اجمال بحث دیگه، اگه بخوایم وارد این بحث بشیم از بحث خارجه.
چون از لفظ بود در اینکه من این بیل و نجمبی رو نیارم لفظش رو میارم، از این جهت میشه اینو قرینه قرار بدیم که اون تبنی نیست، تلقی نیست.
پس کردم الان وارد این بحث به این که شواهد رو بر تبنی یا تلقی نه. در کتاب جواهر ادعای اجماع کرده و صفر ایستاده. عرضم کردم اگر هم اجماع رو قبول بکنیم قبضش مثل قبض در باب رهن نیست، اونجا احتمالا قبض خودش عقده دیگه. نه، چون دیروز کمی توضیح دیم از وقتم خارج بود دیگه، به همین مقدار اکتفا. وقت راجع به این که در خود قصد شما تملیک دارید، یه روایت نسبتا مفصلیه 5-6 سطری است از زراره در باب زکات قرض. اینه بخونن، من اینه یه توضیح بدم. خیلی روایت لطائف فراوانی داره، حالت مناظره هم با امام داره، صحبت میکنه. چون عرض کردم که راه زراره زمان امام باقر به تشیع جزو شیعه نبود ایشان، حالا شاد همران برادرش شیعه بوده، اما ایشان و ایشان در کوفه جزو فقها حساب میشده، شاگرد حکیم بن عتیبه است. یعنی بعد از اون مقام علمی آمد شیعه شد و مخصوصا اون چی در زمان امام صادق باز بیشتر، و جزو معدود چهره های شیعه در کوفه بود که خیلی وجاهت اجتماعی هم داشت، ظاهرا از نظر هیبت ظاهری هم خیلی ماشاءالله به قول معروف که هیبت ظاهری هم داشت، داره که وقتی بر نماز جمعه میرفت بسیار کوفه اصلا راه برش باز میکردن، و گاهی اینقدر به اصلا چشمگیر بود که ایشون دیگه بر میگشت میدید صلاح نیست که باشه تا نماز جمعه حاضر. در از درباره زراره یه شخصیت اجتماعی است، یه شخصیت به حساب فقهی بسیار بزرگی است که قبل از این که تشرف به خدمت ائمه پیدا بکنه، در اون روایت داره که اصلا میگه من اعلم الناس به میراث بودم، فرائض یعنی میراث، لکن در اون کتابی که از باقر من دادن دیدم خیلی چیزها خلاف اون چیز که پیش مردمه. الان تعبیر اینا تعبیریشون کنتم من اعلم الناس، یا بعضی جاها داره که از امام مطلبی شنیده میاد با حکم میگه، حکم میگه خیلی خوب، باز سال دیگه مطلبی شنیده حکم میگه بابا این با پارسالی معارض شد، باز سال سوم میره یا اعتراض کردن که این نساخت. یعنی غرض همینجور در بحث علمی زراره جز شخصیت های بسیار بزرگ. در بحث قرض هم عرض کردیم در میان اهل سنت قائل داریم که زکاتش بر مقرضه، کسی که قرض داده، پس اون 50 تا گوسفند به کسی قرض داده سال بهش گذشت و شرایط بود، مقرض با زکات بده، اما مقترض هم دارن. در بین اصحاب ما فتوا اجماعی است که بر مقترضه نه بر مقرض. وقتی این روایت بخونید آید از اولش بخونید، قال قلت لربیا بگردین آن از کنیم حماد هم حماد ابن ایساز، حریز هم حماد که مشترک هست، اما حریز مشترک نیست، حریز ابن عبدالله سجستان. بفرمایید این همون کتاب زکاته یا کتاب نوادر، بحث تاریخی شده خودش مال حریز. و عرض کردیم نسخه بسیار متعارفی که در قم بود همینه و مرحوم کلینی اینجا از همین نسخه متعارف قم، این اصطلاح ما نسخه متعارف کتاب حریز در قمه، هم کتاب کاملا مشهوره هم این نسخه کاملا متعارف. بفرمایید.
رجلن دفع الی رجلن مالن قرضن علامن
تجاوز زکات ببینید سوال اینه کسی به کسی قرض داد زکات بر مقرض یا بر مقترض؟ فقال علیه السلام
قال لا بل زکاتها ان كانت موضوعه عنده حولا على المقترض.
حالا این موضوعتن عنده حولا، این موضوع مثلا به معنای قبض باید بشه، استفاده قبض از این کردن، یا مراد از موضوعتن چون قید حول داره، یعنی اگر یک سال پیش مقترض بود، ببینید چون در زکات سال شرطه، یک سال پیش مقترض بود زکات رو باید اون بده. حالا مثلا این حولن یعنی بعد از قبض یک سال، چی اون فهمیده اجماع رو از کجا فهمیده؟ احتمالاً که مثلا قبض رو از مثل این روایت فهمیده باشن، اما احتمال بیشترش اینه که موضوعتن انده یعنی یک سال بر او پیش او بگذره، نه این کارو بدون قبض ملک نمیشه. بفرمایید. احتمال داره که نظرشون به مثل این روایت، این روایت علایی نکته لطیفش اینه که یک سال بعد از قبض حساب کرده، چون اندهو گفته یعنی قبض شده، یک سال بعد از قبض.
اندیت
اون ملکیت با اندیت ملازمه داره، چون این بخاطر ملازمش نه، اندیت که آمد چون بهش قرض که داده، یک قبضم که شده بر این قبضم یک سال گذشته، پس این معناش اینه که با دست داشتنش این ملکش میشه، با یعنی با قبضش ملکش میشه، و چون زکات درش سال شرطه بعد از گذشتن یک سال از وقت قبض، احتمال داره که امام این قید فرمودن این منشأ دعاوی اجماع اصحاب شده که در باب قبض اندیته، یعنی قبضه، بدون قبض نمیشه. حالا عرض کردم چون ما نخواستیم از بحث قبض بشیم، فعلا روایت رو بخونیم تا ببینیم چی میشه. بله آبه هم مغرز آیا زکات نداره؟ قال علیه السلام خیلی لطیفه، زکات دو مال نمیشه، هر مالی یک دونه عوارض و مالیات بیشتر از گرفت. اینم زکات چون مالیات بر داراییه، تعبیر امام لا یزک المال، مال غیر از عنوان غنیمته، لذا عرض کردیم خمس تکرار نمیشه، زکات تکرار میشه هر سال چون عنوان ماله. ظاهر آیه مبارکه هم همینه، خود من امواله در باب خمس فعلمو انما غنمتو، یکی غنیمته که درآمده، یکی ماله که داراییه، زکات مالیات بر داراییه و خمس مالیات بر درآمده. لا یزک المال من وجهین فی عام، نمیشه دو تا زکات بدن، یا بالاخره ملک مغرض اون باید بده یا ملک مقترض اون باید بده، دو تا مالک نداره. بفرمایید. ببینید لیس فی یدهی شیئون، شاید هم باز داده همین قبض در آورده، یعنی همین که در دست مقترض هست این کافیست، یک ساله در دست او هست، این ملکی یک ساله داره با زکاتش بده. بفرمایید.
انما المال فی ید الاخذ فمن کان المال فی یده زکا.
ببین چه تعبیری زد، این گرفته، این که گرفت احتمال قوی داره که البته عرض کردم جواهر استدلال نکرده، اما احتمالش خیلی قوی است که اصحاب ما که اجماع کردن از این گرفتن.
مدرکی میشه
چرا؟ ظهور داره، انصافا داره، در دست اینه، یک سال بعد از دست این ظهور به قبض داره.
در قطبی هم این حرف باید ما بزنیم؟
نه اون در بیعه، اون در بیعه، اون در بیعه، اونجا فقط چیزی که هست اونجا یک مشکل دیگه داره که مثلا شاید زکات بر ذمه نباشه، من وقتی از کسی مال میخوام بر ذمهش میخوام، نظام بعضی ها گفتن اگر شما مالتون قرض دادین دیگه خمس نداره، چون شما مالک ذمه هستید، اون غنیمت شما الان در ذمه دیگری است و اون مال نیست، غنیمتون سر ذمه، خلاف ظاهر ذمه مثل مال. بفرمایید.
قال
قلت اتیزک
مال غیره من
مالی؟ احسنت. ببینید میگه این مقترض که 40 تا گوسفند گرفته باید برگردونه، آیا این مقترض مال، ببینید آیا این مقترض 40 تا گوسفندی که باید برگردونه مال مردمه، این مال مردم رو این زکاتش بده؟ افیزک المال من مال غیرهیم. بله بفرمایید. ببین چه ذهنیتی در ذهن زراره که این چون مال مردمه زکاتش بر مقرضه نه مقترض. بفرمایید.
اقال انه ماله مادام فی یده فلیس ذلک المال لأحد غیره.
ببینید چه لطیف، خیلی روایت عجیبه ها، اصلا مناقشات زراره خیلی لطیفه. امام میفرماید مادام دست خودشه، یعنی چه دست خودشه؟ این رد نکرده به مقرض، هنوز گوسفند دست خودشه، قرض گرفته. این که من به شما عرض کردم تملیک در باب قرض اباحه نیست، تملیکه. این روایت کاملا، یعنی در باب قرض مقترض واقعا مالکه، مادام دست خودش. این دست در مقابل چی؟ وقتی رد کرد به مقرض. اگر گوسفند رو به مالک اصلیش رد کرد، یعنی به اون مقرض رد کرد، اون مالکه. اما هنوز رد نکردم، من که مقترضم، من مالکم. بفهمید؟
ثم قال یا زراره ارأیت وضعیت ذلک المال و ربحه لمن هو و
علی من. یعنی اگر از این گوسفندا ربح برد یا ضرر کرد، این به کی برمیگرده؟ این سود رو به مقرض میدن یا به مقترض؟ میگه خب به مقترض میدن، چون ملک، پس میگه ملک اونه. اگر بنا بشه سود و زیانش به مقترض برگرده، پس ملک زراره است، ملک مقترضه. ارائیت یا زراره که وضیعه و زیان و خسارت و ربحش به کی میاد؟ بله بفهم. قلت
للمقترز قال فله الفضل و علیه النقصان و له انیان که حمیل بسمین و یا اکلم.
ببینید امام دارن شروع میکنن آثار ملک رو میگن، یعنی میخوان بگن این اباحه تصرف نیست. اگر فرض کنید کنیزی رو قرض داد، غذایی رو قرض داد، گندمی رو، میتونه این گندم رو بفروشه، میتونه این گندم بخوره، تمام آثار ملک برای مقترض بار میشه. اگر آثار ملک بار شد، یکی از آثار ملک زکاتشه بده. نمیشه بگیم میتونه بخوره، میتونه ببخشه، میتونه بفروشه. این آثار دقیقا خیلی لطیفه، این آثار ملک بار میشه، اما زکات که میاد بار نمیشه. زکات رو مقرض باید بده. شما تمام آثار ملک برای مقترض دارین میبینین. اگر آثار ملک برای مقترض شد، مالیاتش هم مقترض باید بده. بفهمم.
این قرض نیست که مالکیت هم اینجای حاضر شده باشه، یا
چون آخه در باب زکات این است که یک هول ملکش باشه، از اون قرینه حکم زکات اینطور در میاد.
شاید با عقد این ملکیت اتفاق افتاده.
خب نه، موضوع اتن اندهو هولن، این دقت بکن، یک سال پیششه، نگفت یک سال قرض گرفته. اگر میگفت هولن اقترضه صحیح، اما میگه موضوع اتن انده، یعنی پیشش رسیده، قبض شده، یعنی با قبض ملک پیدا شده. قطعا علمای ما نمیشه اجماع بکنن بدون شواهد. ممکنه مثلا در ارتکا
یه اجماع دارم باشه مدرکی یا محتمل المدرکی، پس ما با روی همین ما نبریم اجماع شده.
خب ببینیم مدرک فرض کنیم، چون حالا این بزنیم وقتی یادم، چون ما اعتقاد رونی که در میان افکار عمومی دو مکتب کلی بوده در اصحاب ما، یه عده که به خبر اصلا عمل نمی کردن مثل مرتضی، اینا خواهی نخواهی به اجماع عمل می کردن، دلیلشون در احکام اجماع. یه عده بلو مدرک، یک عده عمل می کردن به خبر، باز به اجماع عمل نمی، مثل قومی ها، مثل شیخ صدوق. شما در کتاب سید مرتضی در هر صفحه چند بار تمسک به اجماع می بینید، در شیخ صدوق یک بارم نمی بینید. اصلا صدوق یک جا نمیگه اجماع، فقط داره که ام لا علینا ابو جعفر دین الامامیه، این تعبیر آمده تو امالی صدوق. صدوق در تمام آثارش میگه اجماع، ایشون در آثارش خبر نمیاره. ما عرض کردیم اولین کسی که به نظر ما حق بزرگی در این جهت داره مرحوم شیخ طوسیست. ایشون آمد این داره تلفیق کرد، گفت چرا هر دوم جدا جدا حساب بکنید، با هم دوم جمعش بکنید. لذا در کتاب خلاف میگه دلیل اونا اجماع الفرقه و اخباره هم. این اجماع الفرقه میخوره به مسلک مثل سید مرتضی، اخباره هم میخوره به مسلک قومی ها مثل مرحوم صدوق، و انصافا هم حق با شیخه. یعنی اگر ما وظیفمون خود ما عقیدمون اینه، ما باید تجمیع شواهد بکنیم، بیایم خبر رو هم شاهد قرار بدیم، اجماع یا تلقی رو هم شاهد قرار بدیم. خوب دقت بکنیم، این اسمش مکتب تجمیع یا وثوق یا قرائن یا شواهد. ما بیایم تجمیع شواهد بکنیم. بلا نفهمیدم.
بلا درست شد.
نه دیگه، نه اجازه، نه بلا درست، بلا رفعش کردیم. من معتقدم مرحوم شیخ طوسی یکی از هنرهای ایشان این بود مکتب قم و بغداد رو تلفیق کرد. نه بیاییم بگیم فقط خبر اجماع رو بل بکنیم، تلقی اصحاب رو بل بکنیم، نه بیاییم بگیم تلقی اصحاب خبر رو بل بکنیم. خب این رو با هم ربط بدیم. نه ایشون میگه یه چیزی بین اصحاب جا افتاد، ما اینه میگیم حکم الهیست. حالا در یه خبر معارضی در کتاب حسین سعید هم باشه، خب باشه، خبر ارزش نداره، اصلا ما دنبال خبر نیستیم. من معتقدم راهی رو که مرحوم شیخ رفته با این توضیحات بنده، مراد این باشه ما تجمیع شواهد برای حکم بکنیم. یکی از شواهد اخباره، یکی از شواهد دعوای اجماع. حالا اجماع هست نیست، کی ادعای اجماع، خود این اجماع هم دعاویش مختلفه، مدعی اجماعش مختلفه، زمانهاش مختلفه، ممکنه هر کدومش به یک نحوی قرینه باشه، شاهد باشه. بس
شیخ اخباره جدلیه واقعا که
کی؟ معلوم نیست جدلی باشه. این ظاهرا ایشون میخواد بگه یعنی نسبت به شیعه بده، میخواد مذهب شیعه در مقابل اونا مطرح. فقط خود شیخ معتقده، کسی دیگه هم اصلا. مرحوم شهیدستان رساله داره که شیخ در خلاف یه مسئله که واسه هم به بی مربوط هم به رهن، تو کتاب بیعش اون مسئله ارده ادعای اجماع کرد، تو رهن ارده خلافش ادعای اجماع کرده. رساله ای که شیخ در همین کتاب خلاف در دو جاش ادعای اجماع معاکس داره، مناقض داره. ولی زیاد عرض کردیم دعاوی اجماع هم قرینه میشه، ولیکن مواردش مختلفه، تعابیرش مختلفه، زمانهاش مختلفه، مدعیش مختلفه، الی آخر بحثایی. بفرمایید این رو تمام دقت بکنید. امام چی میفرماید؟ میفرماید آثار ملک رو بار میکنید، اما وقت مالیات که میرسید میگید مالیاتش نده. خب اگه ملک مالیاتش باید بده، اگر دارایی اونه مالیاتش هم باید بده. میتونه بخره، میتونه بفروشه، میتونه فرسون بخوره، مصرف بکنه، این همه آثار ملکه. وقتی مالیات بر دارایی آمد میگین مالیاتش بر مقترض باشه، مغرض باشه، اون که معنا داره. بفهم
دارایی مغرض رو میخوان بشمارن، میگن مثلا این 40 تا گوسفند داره
برن خرید، اون چیکار میکنه؟ نه 40 تا گوسفند در ذمه داره، اما در عین خارجی نه. وقتی هم در باب زکات یه اصطلاحی دارن، این خوب دقت بکنید، اگر هنوز عنوانش معین نباشه میگن این زکات نداره. یملک فی ذمته، بخونید شما عبارت ایشون. بله، قال فلهل فضل علیهم نقصان ولهو ان ینکه
و یلبس منه و یأکل منه فلا ینبغی لهو ان یزکیه
بل یزکیه فانه علیه. تمام شد؟ این هم روایتی که کاملا شاهد است که در باب قرض مسئله ای که اونجا مطرحه مسئله تملیکه. پس این اشکالی رو که مرحوم شیخ فرمودن به ذهن ما کلن وارد نبود و اصولا احتیاج به این تطویل مسافتی که ایشون فرمودن نداشت. این وجدانی ماست که در باب قرض اصلا انشاء تملیک نیست، انشاء تملیک به عوض نیست، انشاء تملیک به نحو زمانه. بعد ایشان مرحوم شیخ انصاری ها که گفتیم عبارت ایشان پس و پیش داره، یه مطلبی رو فرمودن که حالا مال جواهر مال کسی هست نمیدونیم. بعد ایشون فرمودن فقط تحقق مما ذکرنا ان حقیقت تملیک العین بالعوض لیست الا البیع. این مرادش، حالا مراد ایشون هم از این عبارت چیه نمیدونم، واقعا همینطور. ایشون میگه در هر جایی که تملیک عین به عوض شد این غیر از بیع نیست. ظاهر این عبارت اینه که شما هر جایی که یک عقدی قرار دادین، خوب دقت بکنید، ولو بیع رو به کار نبردین لکن انشاء کردین تملیک عین رو به عوض، این در حقیقت بیع و آثار بیع داره. آیا مراد شیخ اینه؟ ظاهرا که مرادش اینه. یه طرح تبا علیه اشکالی که برمون آقای یزدی داره، آقای یزدی میفرمان که گاهی اصلا لفظ بیع هم به کار، تملیک هم به کار نمیاد.
انصراف پیدا میکنه
به بیع. نه انصراف نیست، میگه بیع یعنی این.
خود تملیک این بیع بس که اختصاص به بیع نداره.
ایشون میگه چرا؟ حقیقتا بیع. مگر بگه تملیک این بیع بس کردیم به نحو مصالحه. و الا خوب دقت کنید، اگر این مطلبی که من الان عرض میکنم مراد شیخ باشه، یک نکته خیلی مهمیه. این نکتهش مرحوم آقای سید یزدی اشکال کرده. این در این چاپ این کامپیوتر ها نیاردن کتابیشون رو. هست کتاب حاشیه ایشان؟
هست.
صفحه به نظرم 378 و جلد همون جلد به اصطلاح جلد اول صفحه 304-5 زیل این عبارت بیاریم. حقیقت تملیک این نه، مرحوم سید یزدی میخواد بگه نه ممکنه ما تملیک این به عوض هم باشه، اصلا لفظ تملیک رو هم به کار نبریم.
فرقش با
معتاد، معتاد انشاءه. دقت کن، مثلا میگه تبادلنا، ما بیاییم این مبادله بکنیم، این کتاب رو با این قلم، ببینیم این کتاب رو به 100 تومان، نه بیع تو گفته نه ملک تو گفته، ممکنه تملیک این به عوض باشه بیع هم نباشه. این آوردین عبارت سید یزدی رو بخونه. این من خیلی دقت میکنم، خود مرحوم سید یزدی ملتفت نشن که این کلامشون خیلی لطیفه. گاهی اوقات یک انسان مطلب میگه، شخص دیگری که اونو میخونه بیشتر استفاده میکنه تا خودش که نوشته. این کلام ایشان لطیفه با کلام شیخ. من میخوام اون نکته اساسیش رو اینجا عرض بکنم. بفرمایید. پیدا نکردیم. قرار از مرحوم سید یزدی حاشیه‌ای داره، میگم امروز تصور نبودیم حاشیه‌شون، حاشیه‌ای داره که ما ممکن است تملیک این به عوض باشه و در این حال نه لفظ ملک تو به کار ببریم نه لفظ بیع تو به کار ببریم، مثل تبادلنا، ما با هم مبادله کردیم این کتاب رو به 100 تومن. مثلا باب تفاعل هم ورده که طرفینی باشه، میگه اینجا محقق میشه با اینکه بیع هم نیست. اینطور نیست که تملیک این به عوض دائما بیع باشه. نمیدونم بلده چین چی میخوام بگم. من فکر میکنم مرحوم سید یزدی میخواد یعنی قطعا در ذهنش های معنا نبود، حالا من میخوام توضیح از بنده هست. مرحوم سید یزدی میخواد بگه شما میگین تملیک این به عوض دائما بیعه. سید یزدی میگه نه، ممکن است جایی، این عبارت ایشان نگفته، این توضیح بنده است، ممکن است جایی تملیک این به عوض باشه و بیع نباشه.
چی هست عنوانش؟
وقت میشه بنابراین میشه جزو عقود رضایی. اگر بیع بود میشه جزو عقود شکلی، چون عرض کردیم به عقد یا عقد شکلی است دارای شکل معینی است. ما از نظر قانونی اگر خواستیم اون عقد انجام بدیم طبق اون شکل انجام میدیم. در مقابل عقود رضایی، عقود رضایی شکل ندارن، میشینیم با هم دیگه میگیم آقا مثلا من این کتاب رو فروختم در مقابل 100 تومن، اگر امروز بدی اگر فردا بدی اینطور، این 100 تومن در خونه بیاری اینجور، اون کار ببینید هی با هم دیگه قید میزنیم. فروختم هم نمیگیم، میگیم این در مقابل اون، برای خود اون شکل قید نمیزنیم. اگر قید نزدیم به این میگن عقود شکلی، عقود رضایی. من فکر میکنم در ذهن مبارک ایشان این نکته خیلی جالبه، نه مرحوم شیخ در ذهنشون بود نه ایشان، این نکته ایست که من استظهار میکنم. اون نکته اینه، سوال، اگر به قول مرحوم آقای یزدی تبادل شد، تملیک این به عوض شد، لفظ ملکتا هم توش نبود، لفظ بعتا هم توش نبود، در حقیقت تملیک این به عوض شد به نحو عقد رضایی نه عقد شکلی. سوال، آیا این بیع است؟ آثار بیع رو داره؟ مثلا خیار مجلس داشته باشن، یا چون عقد رضایی بیع نیست. من از عبارت شیخ اینه میخوام بفهمم، ولی این فهم ها درسته، نه شیخ اینه اراده کرده ظاهرا نه مرحوم آقای یزدی. خوب دقت آورد این عبارت آقای یزدی رو، کسی آورد عبارت آقای یزدی رو؟ من اینجور میخوام بفهمم که شیخ چی میخواد بگه. شیخ میخواد بگه هر جا تملیک این به عوض بود بیعه، ولو به شکل عقد رضایی باشه. مطلب رو نکته رو دقت کنید، چی میخواد؟ خوب دقت کنید، یعنی هر جا شما ولو عقدتون عقد رضاییه بیع نیست، چون بیع عقد شکلیه، قواعد معین داره، شکل معین. خوب تأمل بکنید. حالا این مطلب منوس از قاضی شیخ در بیاد، این استظهاری است که بنده میخوام بکنم. مرحوم سیدی عزیزی میخواد بگه گاه گاهی تملیک عین به عوض هست در عقود رضایی، در عقد رضایی. شکل بیع هم نداره، شکلی هم نیست. این میشه تصویر کرد؟ به قول ایشون تبادلنا، مبادله کردیم. بله بخونید.
یمکن من ازاله
این که به حقیقتا ممکن است معنا بکنیم. دقت کن عبارت ایشان، ایشون در ذهنش واقعا مرحوم سید انصافا تو این حاشیه عروش به جا خیلی فقاهت جلیلی داره. یعنی واقعا حالا خوب نیست من بگم، گاهی فکر میکنم خیلی بر مثل مرحوم نایم و دیگران مقدمه توی نکات فقاهتیشان. خیلی فقیه جلیلیست، انصافا فقیه دقیق نظریست. بفرمایید ملتفظی چی در ذهنش آمده؟ در ذهنش این آمده ممکنه تملیک این به عوض باشه به صورت عقد رضایی. شما اونجا چی میگید؟ آثار به بار میکنید بار نمیکنید؟ تملیک این هم به عوض هست. من میخواد بگم شیخ میخواد بگه اگر تملیک این به عوض بود ولو به شکل عقد رضایی، این در واقع بیعه، کل آثار بیعه داره. خوب روشن شد؟ عقد رضایی یا عقد شکلی بودن در این مسئله دخیل نداره. خوب نکته رو دقت کنید.
شیخ قرار عقد رضایی رو قبول نداره دیگه، میگه رضایی هم باشه بیعه.
ها در حقیقت اگر رضایی هم بود، اگر تملیک، این خیلی نکته لطیفیه، فکر نمی‌کنم نه در ذهن مرحوم سیدی معنا بوده نه در ذهن مرحوم شیخ، اما اگر این مطلب باشه خیلی لطیفه. مراد شیخ اینه که اگر در جایی، خوب دقت کنین، تملیک این به عوض بود ولو به صورت عقد رضایی، عقد رضایی هم از شکلی نیست، این بیعه و لذا خیار مجلس دارن. ظاهرا چرا دیگه؟ خوب دقت کردی؟ مثل معاتات. معاتات چون ابرازه، اینجا بحث ابراز نیست. نمیدونم دقت کردی چی میخوام بگم. مرحوم سید حالا عبارت سری از دیر بخونید. یمکن من ازالک، ایشون میخواد جلو شیخ بیسته، حالا عبارت ایشون بخون.
ان تملیک به عنوان تبدیل و مبادله لیس من البیع
به ان یملک کل منهما
مالا فی مقابل مال الاخر من غیر ان یکون هنالک تملیک اصلی من احدهما
ولا ضمنی من الاخر. تملیک اصلی مرادش اینه از بای تملیک اصلی تملک ضمنیه. وقتی گفت به تو کل کتاب به معه، کتاب رو به تو دادم، این اصلیه، 100 تومن تو مال من، این ضمنیه. پس در بای تملیک اصلی تملک ضمنیه، در مشتری به عکسش، تملک اصلی تملیک ضمنیه. مرحوم سیدی عزیزی میخواد بگه به این است که باید تملیک و تملک اصلی و ضمنی باشه، ممکن است تملیک و تملک اصلی و ضمنی نباشه و معذالک تملیک باشه. روشن شد؟ ممکن است بگه آ تبادلنا، اینم میگه تبادلنا، نه اصلی داره نه ضمنی داره. ممکن است این بیاد تملیک باشه اما این بی نباشه. بفرمایید.
کان یقول تبادلنا او اعطا کل منهما ماله فی مقابل الاخر من غیر ان یکون هناک تملیک اصلی من احدهما و ضمنی من الاخر فان الظاهر ان البیع ما یکون مقابلا للشراء فی صورتین لیس کذلک بل حاصل ان التملیک به عنوان صرف المعاوضه
روشن شد؟ میگه هر جا تملیک در مقابل عوض بود این دائما بیع نیست. شیخ چی میخواد بگه؟ میگه دائما بیعه. روشن شد تحلیل؟ که شما هم فکرتون رو بکنید. خود من عقیدم اینه که حق با شیخه نه با مرحوم سید. بله بیعه و آثار بیعه. روشن شد؟ ولو به شکل عقد رضایی شده، مثل تبادلنا، عقد بی نیست، عقد شکلی نیست ولو عقد رضایی است، چون در نتیجه تملیک است در تملیک این به عوضه. هر جا این حقیقت محقق شد به وجود اعتباری، تملیک این به عوض ولو در ضمن عقد رضایی، این در حقیقت بیه. اصولا تملیک این به عوض، البته ما اشکال میبینید که تملیک این در مقابل تملک عوض، نه تملیک به عوض، تملیک این به عوض، این اساساً بیعه ولو به شکل عقد رضایی باشه. چرا ها دیگه رضایی نه، این سید میخواد بگه ما عقد رضایی، این تبادل نای ایشان نگاه نکنید، این عبارت ایشان من عوض کردم، ایشون میگه تبادل نا، این عبارت ایشون رو بردارید به جاش بگذارید. اگر عقد رضایی بود و نتیجهش نتیجهش تملیک این به عوض بود، میگه این بی نیست چون این عقد رضایی است، چه شکلی نداره و لذا آثار بی بار نمیشه، فرقش اینه، و لذا خیار مجلس هم نداره. اگر گفت تبادلنا، اونم گفت تبادلنا این کتاب رو با قلم، این بی نیست، با اینکه تملیک توش هست بی نیست، و لذا خیار مجلس هم نداره. طبق این تصور ولو عقد رضایی هم باشه، البته عرض کنم خیلی من محتاطم ها، این هم نه به شیخ نسبت میدیم نه به مرحوم سید نه به اون آقا نه به این آقا، لکن من خودم بحث رو اینطوری مطرح میکنم، مسئلتون با یک عقد رضایی تملیک العین به عوض شد، نه با عقد شکلی. آیا این بی است توش خیار مجلسه یا اصلا بی نیست؟ تملیک این به عوض هست اما به این نیست، خیار مجلس هم نداره. سوال اصلا اصطلاح رضایی و شکلی اون زمان نبوده، اصلا اصطلاح نبوده، اصلا نبوده این اصطلاح. من برداشت خودم دارم میگم. حالا مسئلتون چی، مراد شیخ باشه یا نباشه، روشن شد چی میخوام بگم؟ مسئلتون تملیک این به عوض شد اما با عقد رضایی، نه با عقد شکلی، نه با شکل بی، مثل همین تبادلنایی که ایشون فرمون. آیا این خیار مجلس داره یا نداره؟
نداره.
ما میگیم داره. روشن شد؟ فرق در اینجاست. اگر گفتیم تملیک این به عوض هست لکن بی نیست، پس خیار مجلس نداره چون از بیان به خیار. اما اگر گفتیم هر جا تملیک این به عوض بود، هر جا، این خیار مجلس داره و این بی واقعا، اگر جایی خواستن تملیک این به عوض بکنن، این که ولذا مسئله قرار میاد. این میگه گفتیم تبادلنا قرار مهم نیست، به نظر ما اونجا هم قرار مطرحه، فهمون
خیلی قرار زیاد در اینجا هم مطرحه.
بله ها، اگر اونجوری شد باید عوض بکن، بگه صالح تو که، خوب دقت کنه، اگر میخواست قرار رو بیاره بگه صالح تو که، روشن شد؟ اما اگر گفت تبادلنا و قراری بود بازم نمیشه چون بگه. این مطلب البته عرض کردم اینه کمی سنگینه، من از عبارت شیخ اینو در آوردم، ما حالا نمیخوام بگم شما قطعا قبول بکنید، لکن خب بله استظهار دیگه، طبعا دیگه ما به نظر ما عرفا این بیعه، به نظر ما حق با مرحوم شیخه. اصولا اگر بخواد بیع تملیک این به عوض باشه و اون شرایط بیع و خیار مجلس اسقاط بکنه، بگه صالح تو که، لفظ تبادل نام نگه، چیزی که مفید تملیکه نگه. اگر عقد رضایی بودنش مهم نیست، عقد رضایی هم بخواد انجام بده، چون تملیک این به عوضه، این آثار بیع رو داره. صلی الله علی محمد. نه